بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز چهارشنبه 24 بهمن ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با 13 روز از ماه فوریه سال 2002 میلادی. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته این بخش، من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده ایم جنگی از گزارش‌ها و گفتگوها درباره اهم خبرها و مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیمتان کنیم. در ساعت سوم هم با برنامه‌های متنوع فرهنگی در کنارتان خواهیم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید، شاد و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. پیش از شنیدن عنوان‌های تازه خبری، نگاهی می‌اندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در حالی که بحث بر سر حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش هیچ طرحی برای حمله نظامی به ایران در دستور کار ندارد. در همین حال یک روزنامه آمریکایی می‌نویسد کاخ سفید پیامی را برای تهران فرستاده و خواستار گفتگو شده است. در نیم ساعت اول برنامه، گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان ما و شما را از تازه‌ترین تحولات در نقاط خبرساز گیتی آگاه می‌کنند. اما در ایران، سقوط هواپیمای مسافری توپولف با 118 سرنشین در اطراف خرم‌آباد بار دیگر موضوع ایمنی پروازها در ایران را مطرح کرده است. گزارشی داریم از این سقوط مرگبار. باز هم از ایران خبر می رسد که یکی از آموزگاران که در گردهمایی اعتراضی ماه گذشته در برابر دفتر ریاست جمهوری از نیروی انتظامی کتک خورده بود، درگذشته است. گزارشی را در این زمینه خواهیم شنید. شنیدنی های فراوان دیگری هم در برنامه امروز برای تان داریم که امیدوارم در فرصت های بعدی از آنها بیشتر با شما بگویم. اما پیش از این همه، نخست عنوان های تازه خبری را می شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
به دنبال سقوط هواپیمای مسافربری در نزدیکی خرم‌آباد، وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران در آستانه استیضاح قرار گرفت. استعفای مرتضی الویری شهردار تهران در جلسه شورای شهر تهران پذیرفته شد. آمریکا اعلام کرد اطلاعات خود را از دخالت جمهوری اسلامی در امور افغانستان و پناه دادن به افراد القاعده و طالبان به آگاهی مسئولان جمهوری اسلامی مستقیما رسانده است. مشاور فرمانداری قندهار در جنوب افغانستان بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به افراد طالبان و القاعده پناه می‌دهد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان از ایران خواست تا گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان در دوره جنگ داخلی این کشور را اخراج کند. یک هواپیمای باری آمریکا در افغانستان سقوط کرد. ترکیه اعلام کرد با حمله نظامی آمریکا به عراق هیچ گونه توافقی نخواهد کرد. در ادامه اثرات عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آمریکا بر اقتصاد غرب، خطوط هوایی بریتانیا اعلام کرد تا 23% از نیروی کار خود را اخراج می‌کند. در بیانیه مشترک وزیران خارجه اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی بر مبارزه مشترک با تروریسم تاکید شد. و با ورود نیروهای ارتش اسرائیل به 3 شهر فلسطینی در نوار غزه، 4 فلسطینی دیگر کشته شدند.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را حدود 24 دقیقه دیگر می‌شنوید. در حالی که بحث بر سر حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش طرحی برای حمله نظامی به ایران در دستور کار ندارد. گزارش‌های خبری بین المللی رادیو آزادی را با گزارش همایون مجد از واشنگتن آغاز می‌کنیم.
در 2 هفته‌ای که از سخنان جورج دبلیو بوش در اجلاس مشترک کنگره می‌گذرد، بر علائمی که نشان می‌دهد رئیس جمهور آمریکا به سوی یک رویارویی جدید با صدام حسین پیش می‌رود، افزوده می‌شود. ریچارد هالبروک، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی BBC پیش‌بینی کرد که بوش در صدر است صدام حسین را سرنگون کند و یک گام از پدرش فراتر خواهد گذاشت. هالبروک خودداری از تمام کردن کار صدام در سال 91 را بزرگترین اشتباه در سیاست خارجی آمریکا نامید. هفته پیش کارین فاول، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز روشن ساخت که بوش یک اقدام نظامی علیه عراق را بررسی می‌کند. پیش از آن ریچارد آرمیتاژ، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، عراق را یک کار تمام نشده توصیف کرد و گفت واشنگتن بر آن است آن را در زمان، مکان و به شیوه‌ای که خود انتخاب خواهد کرد به پایان برساند. منابع دیپلماتیک میگویند جورج دبلیو بوش بر آن است حمایت متحدان آمریکا در خاورمیانه را به دست آورد. انتظار می‌رود دیک چینی، معاون رئیس جمهور، که قرار است ماه آینده برای دیدارهای از 10 کشور خاورمیانه رهسپار منطقه شود، کوشش‌هایی را که برای سرنگونی صدام حسین در جریان است مورد بحث قرار دهد. به گفته مقامات دولت هنوز در مورد زمان آغاز عملیات نظامی و گستری آن تصمیمی گرفته نشده است. احتمال نمی‌رود پیش از ماه می انجام گیرد. قرار است در آن زمان شورای امنیت به برقراری تحریم‌های جدید علیه عراق رأی بدهد. امکان دارد در صورتی که بغداد باز هم از بازگشت بازرسان تسلیحاتی جلوگیری کند، زورآزمایی آغاز شود. با وجود این، کارشناسان یادآور می‌شوند که چنین کاری برای برنامه‌ریزان نظامی آمریکا آسان نخواهد بود. صدام برخلاف رژیم طالبان دارای یک ارتش واقعی است. مخالفانش چندان کارآمد نیستند و گفته می شود زرادخانی از سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و حتی هسته‌ای فراهم آورده است. پرسش دیگر این است که رژیم صدام حسین تا چه اندازه شکننده است و اینکه آیا مردم عراق از حمله آمریکا پشتیبانی خواهند کرد یا نه، و واکنش همسایگان و کشورهایی که هر کدام به دلیلی و به گونه‌ای با آن متحد هستند و رابطه دارند چه خواهد بود. آیا امکان دارد عراق نظیر کاری که در گذشته انجام داد به حمله تلافی جویانی علیه اسرائیل دست بزند؟ گفته می شود هفته پیش وزیر دفاع اسرائیل در دیداری با مقامات آمریکایی در واشنگتن در زمینه پاسخی که باید به چنین حمله داده شود به تبادل نظر پرداخت. در این میان کارشناسان داخل و خارجی دولت می گویند دولت بوش و برنامه ریزان نظامی به بررسی راه‌های گوناگون پرداختند، از جمله یک حمله گسترده نظیر آنچه که نیروهای عراقی را در سال 91 از کویت بیرون راند. چون این حمله به 50 تا 200 هزار سرباز، قدرت هوایی و پشتیبانی لوجستیکی همسایگان عراق مانند ترکیه نیاز خواهد داشت. فرماندهان نظامی ارشد آمریکا ستادهای عملیاتی خود را از مراکزی در داخل به منطقه خلیج فارس منتقل کردند و گفته می شود که این کار احتمالاً به تعریزی یک مبارزه گسترده علیه عراق ارتباط دارد. راه دیگر شیوه‌ای است که در افغانستان به کار گرفته شد و در آن نیروهای آمریکایی به اتحادیه شمال ارتباط داده شدند و شمار کوچکی از نیروهای عملیاتی ویژه و ماموران CIA، نیروهای مخالف صدام حسین، کردها در شمال و شیعیان در جنوب را پشتیبانی خواهند کرد. ماه پیش احمد چلابی، یکی از رهبران کنگره ملی عراق، در یک سخنرانی در واشنگتن گفت مخالفان مدل افغانستان را ترجیح می‌دهند و افزود نیروهای مخالف طولانی‌تر از نبردی که اتحادیه شمال علیه طالبان آغاز کرد با صدام حسین جنگیدند. اما مایکل آیزنشتات، کارشناس عراق در مؤسسه سیاست خاور نزدیک در واشنگتن، در مقاله‌ای در مجله نشنال اینترست اظهار عقیده می‌کند که نیروهای آمریکایی باید نیروهای مخالف را که در گذشته قادر به سرنگونی صدام نشدند نادیده بگیرند و مستقیما به سراغ او بروند. به نظر آیزنشتات، قدرت هوایی آمریکا باید علیه تشکیلات امنیتی که صدام را بر علیه قدرت نگاه داشتند، از جمله سه لشکر زرهی گارد جمهوری در اطراف بغداد هدف بگیرند. او معتقد است چون این کاری به افسران و مخالف اجازه خواهد داد دست به کودتا بزنند. ناظران سیاسی میگویند این استراتژی کوشش‌های دیپلماتیکی را با سخت کردن تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق، از جمله استفاده بیشتر از نیروی نظامی برای کاهش درآمدهای صدام حسین از محل قاچاق نفت در هم می‌آمیزد.
در حالی که مقام‌های محلی در شهر قندهار دولت ایران را متهم به دخالت در امور داخلی افغانستان کردند، حامد کرزی رئیس دولت انتقالی این کشور ضمن تأکید بر گسترش روابط دوستانه میان دو کشور اعلام کرده است که در اسفند ماه از ایران دیدار خواهد کرد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویتر، روز چهارشنبه مقام‌های محلی جنوب افغانستان ایران را متهم کردند که به نیروهای طالبان و القاعده پناه داده است. آنها میگویند که گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ایران اردوگاه‌هایی برای دشمنان دولت موقت افغانستان در نزدیکی مرز برپا کرده است. خالد پشتون، دستیار ارشد گل‌آقا والی قندهار، به اردوگاه نصرت آباد در 30 کیلومتری غرب زاهدان اشاره کرده است. مقام‌های قندهار میگویند که گمان می‌رود نیروهای طالبان و القاعده در حال تردد از مرز ایران و افغانستان هستند. ایران مکرراً این ادعاها را تکذیب کرده است. خالد پشتون در جای دیگری مجدداً ایران را متهم کرده است که اسلحه و مهمات، کمک‌های انسان دوستانه و پول در اختیار مخالفان دولت موقت افغانستان قرار می‌دهد. در همین حال تنش‌ها میان جنگسالاران هرات و قندهار ادامه دارد که تهدیدی علیه دولت افغانستان به شمار می‌رود. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایرنا، حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان روز گذشته در کابل اعلام کرد که در هفته اول اسفند ماه سال جاری به ایران سفر خواهد کرد. آقای کرزی در گفتگو با این خبرگزاری شایعات درباره دخالت ایران در افغانستان را تکذیب کرده و بر گسترش روابط دوستانه کشورش با ایران تاکید ورزیده است. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل توصیه نامه‌ای برای آموزش یک نیروی پلیس غیر نظامی در افغانستان منتشر ساخته است. این سازمان میگوید فلسفه اساسی نیروی پلیس غیر نظامی باید بر مبنای معیارهای حقوق بشر باشد که از طریق یک برنامه آموزشی توأم با رعایت اصول اخلاقی عملی گردد. سازمان عفو بین الملل پیشنهاد کرده است که کار و فعالیت نیروی پلیس از سوی یک نهاد نظارتی مستقل کنترل شود. در همین حال، به گزارش فرماندهی مرکزی آمریکا، یک هواپیمای نظامی آمریکا در جنوب افغانستان در نزدیکی شهر قندهار سقوط کرده است که 8 سرنشین آن مجروح شدند. دلیل این سانحه مشخص نیست، ولی فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید ظاهراً بر اثر آتش ضد هوایی بوده است. این هواپیما که از نوع MC-130 بوده، معمولاً برای پشتیبانی از نیروهای ویژه آمریکا استفاده می‌شود. در پیوند با حملات نظامی آمریکا به پایگاه‌های القاعده در افغانستان، یک سازمان کمک‌رسان آمریکایی در کابل از دولت آمریکا خواسته است که مبلغی معادل 20 میلیون دلار به صندوق یاری رساند که برای کمک به اهالی ساکن روستاهایی تشکیل داده است که هدف حملات هوایی نیروهای نظامی آمریکا قرار می‌گیرند. این سازمان که گلوبال اکسچنج نام دارد میگوید در نتیجه حملات نظامی آمریکا به پایگاه‌های القاعده در افغانستان و خطاهایی که صورت گرفته، صدها تن جان خود را از دست دادند و بسیاری نیز خانه و کاشانه خود را رها کردند.
شیرین فامیلی و تازه‌ترین تحولات افغانستان. اما نمایندگان 28 کشور یاری رسان و افغانستان روز چهارشنبه امروز در برلین گرد هم آمدند تا درباره اولویت‌ها در بازسازی این کشور به رایزنی بپردازند. آلمان کشور میزبان در ادامه کمک‌های خود به افغانستان در نظر دارد نیروهای انتظامی و پلیس این کشور را آموزش دهد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی.
پس از گردهمایی 4 گروه افغان در شهر بن که چشمانداز سیاسی افغانستان را روشن ساخت، روز چهارشنبه کنفرانس دیگری در برلین برپا شده است که چگونگی پیشبرد برنامه بازسازی افغانستان را در سلوحه برنامه‌های خود قرار داده است. در این گردهمایی که نمایندگان 28 کشور و 11 سازمان بین المللی حضور دارند، کشور میزبان آلمان در آغاز نتایج بررسی‌ها و تحقیقات خود را در جهت بازسازی افغانستان با آگاهی شرکت کنندگان می‌رساند و سپس درباره هماهنگ ساختن سهم هر یک از کشورهای یاری رسان در بازسازی افغانستان تصمیم گرفته می‌شود. اگرچه آلمان عدم آمادگی خود را برای پذیرش رهبری نیروهای حافظ صلح چند ملیتی در افغانستان اعلام داشته، اما بنا به خواسته حامد کرزای رئیس دولت موقت و همچنین سازمان ملل متحد، هماهنگی کمک‌های بین‌المللی در جهت بازسازی نیروهای انتظامی و پلیس افغانستان را تقبل کرده است. بنابراین یکی از مسائل اصلی مورد بحث در کنفرانس کشورهای یاری رسان در برلین همین موضوع آموزش نیروهای پلیس افغانستان است. در چارچوب برنامه تعلیم این نیروها در کابل قرار است ظرف 20 روز آینده اولین گروه از مربیان آلمانی راهی افغانستان شود. اگرچه از شمار کل این آموزش دهندگان اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی در نشست روز چهارشنبه کشورهای کمک رسان قرار است که این موضوع نیز روشن شود. پیش از تصمیم گیری قطعی در این باره، وزارت خارجه آلمان موافقت کرده بود که در راستای اولین مرحله بازسازی نیروهای انتظامی و پلیس افغانستان مبلغ 4.5 میلیون یورو به این امر اختصاص دهد. از آنجا که بدون برقراری ثبات و آرامش امر بازسازی در افغانستان تحقق نمی‌پذیرد، در گردهمایی روز چهارشنبه درباره نیروهای حافظ صلح چند ملیتی هم مذاکره می‌شود. بر اساس مصوبه کنفرانس شهر بن قرار بر این شد که تا 20 ماه ژوئن 4500 تن از سربازان بین المللی حفظ نظم و آرامش در کابل را بر عهده گیرند، ولی تا کنون تنها 3500 تن از آنها وارد افغانستان شدند. از آنجا که همه روز شهر کابل شاهد عملیات تبهکارانه کوچک و بزرگ است، کارشناسان نظامی دنیای غرب پیشنهاد می‌کنند که مأموریت سربازان حافظ صلح در افغانستان تمدید شود. به این خاطر رودولف شارپینگ وزیر دفاع آلمان هم روز سه‌شنبه در کابل بر توسعه و گسترش این نیروها تاکید کرد. از طرفی روزنامه‌های آلمان که در پیوند با گردهمایی برلین مقالاتی نوشتند، یادآور شدند آمریکا که رهبری پیکار علیه تروریسم جهانی را بر عهده گرفته، خود را برای اقامت طولانی‌تری در افغانستان آماده کرده است. همینک در گوشه ای از فرودگاه بگرام در نزدیکی شهر کابل، آمریکا سرگرم احداث پادگانی است که در آن 10,000 سرباز استقرار و اسکان می‌یابند. به گفته روزنامه‌های آلمان، این نیروها به عنوان گونه دیگری از سربازان حافظ صلح در منطقه هندوکش به کار گرفته می‌شوند. در حالی که گردهمایی بازسازی افغانستان در برلین اولین روز فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد، برای اولین بار فاش شد که دسته ای از نیروهای خبره و زبده آلمانی که در مواقع بحرانی دست به مأموریت‌های ویژه می‌زنند، 2 ماه است که در کابل استقرار یافتند. شهرام میریان، رادیو آزاد.
به گزارش‌های خبری بین‌المللی از رادیو آزادی گوش می‌کنید. وزیران خارجه انگلستان و آلمان به خاورمیانه رفتند تا در تلاش‌های تازه راهی برای پایان دادن به بحران میان اسرائیل و فلسطینیان بیابند. در همین حال پیش از ورود آنها به منطقه، نیروهای اسرائیلی با اشغال غزه 4 فلسطینی را به قتل رساندند. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه.
وزیر خارجه انگلیس امروز با شیمون پرز وزیر خارجه و بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل به طور جداگانه دیدار کرد. دیدار امروز جک استرو با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل که از قبل اعلام شده بود به خاطر ابتلای اریل شارون به آنفلانزا لغو گردید. وزیر خارجه انگلیس تا پیش از نیمه شب چهارشنبه با یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی و پاره دیگر از مسئولان این دولت در رام الله دیدار خواهد کرد. ورود جک استرو به منطقه ساعتی پس از ورود نیروهای نظامی اسرائیل به قلمرو دولت فلسطینی در غزه صورت گرفته است. بامداد چهارشنبه نیروهای اسرائیلی طی ورود و اقامت چند ساعته خود در غزه 4 فلسطینی از جمله 3 تن از نیروهای امنیتی دولت فلسطینی را کشته و بیش از 20 فلسطینی دیگر نیز توسط این نیروها دستگیر شدند. اسرائیل بازداشت شدگان مذکور را از کسانی اعلام کرده است که در عملیات به گفته منابع اسرائیلی تروریستی علیه اسرائیل دست داشتند. در این میان در منطقه گفته می شود یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی به روی جبرئیل رجوب مسئول امنیتی دولت فلسطینی در کرانه باختری رود اردن در جلسه خصوصی سه‌شنبه شب در رام الله اسلحه کشیده است. علت این برخورد سرپیچی جبرئیل رجوب از دستورات عرفات و آزاد ساختن زندانیان دولت فلسطینی توسط جبرئیل رجوب عنوان شده است. دولت فلسطینی در مورد تایید یا تکذیب این خبر تا کنون سکوت کرده است. دورتر از رام الله بعد از ظهر چهارشنبه یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان نیز در نخستین مرحله از سفر خاورمیانه‌ای تازه خود برای دیدار با مقامات مصر وارد قاهره گردید. وی قرار است در ادامه دیدار خود از منطقه با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها نیز دیدن کند. وزیران خارجه انگلیس و آلمان تأیید کردند حامل طرح ویژه‌ای برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل نیستند و در این مسیر از پیشنهاد کمیته میچل و تفاهم‌نامه جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA حمایت می‌کنند. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
محاکمه قرن در دومین جلسه دادگاهی که به بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی پیشین اختصاص دارد، یکی از دادستانها به قرائت کیفرخواست 27 هزار صفحه‌ای ادامه داد. سلوبودان میلاشویچ که شخصاً از خود دفاع خواهد کرد، احتمالاً پنجشنبه خواهد توانست برای نخستین بار رشته سخن را به دست گیرد و اتهامات گوناگون از جمله نسل کشی را که علیه وی متوجه شده رد کند. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، دادستانی دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق نتوانست سه‌شنبه قرائت کیفرخواست 27000 صفحه خود را به پایان برساند. قرائت 66 فقره اتهامی که به رئیس جمهور سابق یوگسلاوی زلوبودان میلوشویچ وارد شده است، روز چهارشنبه نیز در دادگاه لاهه ادامه یافت. دادستانی پس از مقدمه روز سه‌شنبه به بررسی 10 سال تاریخ یوگسلاوی سابق پرداخت. چهارشنبه صبح به جنایات سرب‌ها در بوزنی اختصاص داشت. در این جلسه دادستانی فیلمی از اردوگاه ترمپولیه که مسلمانان بوزنی در آن نگهداری می‌شدند را به نمایش درآورد. در خاتمه اکران این فیلم که در آن به وضوح زندانیان شکنجه شده دیده می‌شدند، برای اولین بار زلوبودان میلوشویچ لبخندی که او را در تمام دیدارهایش با قضات دادگاه لاهه همکاری می‌کرد، ترک کرد. این فیلم از سوی دادستانی به عنوان مدرکی در اثبات اتهام نسل‌کشی به دادگاه ارائه شد. در روزهای آینده فیلم‌های مشابهی از اردوگاه‌های اومارسکا و کراترم در شرق بوزنی نیز به نمایش درخواهند آمد. در این اردوگاه‌ها ده‌ها هزار زندانی غیر نظامی مسلمان در سال‌های 1992 تا 1994 میلادی مورد شکنجه، آزار جسمی و روحی و حتی تجاوز جنسی قرار گرفته بودند. برخی از زندانیان سابق این اردوگاه‌ها که توانستند جان سالم به در برند نیز در هفته‌های آینده به عنوان شاهد به لاهه برای حضور در جلسات دادگاه سفر خواهند کرد. سلوبودان میلوشویچ بار دیگر در صبح روز چهارشنبه تأکید کرد که به هیچ وجه قصد ندارد دفاع از خود را به وکلای تسخیری که از سوی رئیس بریتانیایی دادگاه ریچارد می تعیین شده‌اند واگذار کند. رئیس جمهور سابق یوگسلاوی که اصولاً دادگاه بین‌المللی لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد، شخصاً پنجشنبه دفاع از خود را به عهده خواهد گرفت، هرچند که از همکاری و مشاورت ده‌ها وکیل سرب، فرانسوی و حتی رمزی کلارک وزیر سابق دادگستری آمریکا نیز برخوردار خواهد بود. دراگوزلاف اونیونویچ، یکی از مشاورین حقوقی زلوبودان میلوشویچ، اظهار داشت که رئیس جمهور سابق در دفاعی خود کمتر به مسائل حقوقی توجه خواهد داشت و عمدتاً به بررسی جوانب سیاسی کیفرخواست دادستانی خواهد پرداخت. اونیونویچ افزود که کیفرخواست سیاسی دادستانی دادگاه بین‌المللی لاهه که گویا قصد ندارد زلوبودان میلوشویچ بلکه تاریخ معاصر یوگسلاوی را به محاکمه بکشاند، کار رئیس جمهور سابق را در رد اتهامات بسیار آسان ساخته است. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی امروز چهارشنبه در پایان گردهمایی دو روزه خود در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، خواستار گفتگوهای دامنه‌دارتر میان دولت‌های مسیحی و مسلمان شدند و تعهد کردند که به پیکار با تروریسم برخیزند. علیرضا طاهری و پایان گردهمایی در استانبول.
شرکت کنندگان در گردهمایی استانبول در بیانیه مطبوعاتی مشترکشان اعلام کردند رویدادهای دلخراش 11 سپتامبر گذشته نیاز تقویت مدارا و تفاهم میان فرهنگهای گوناگون را برای پرهیز از ظهور مجدد تعصبات و پیش‌داوری‌ها به نمایش گذاشت. بنابر همین بیانیه شرکت کنندگان در گردهمایی استانبول بر نیاز به همکاری بیشتر در راه پرهیز از تعصبات و پیش‌داوری‌های فرهنگی، نژادی و مذهبی و نیز ضرورت تبلیغ ارزش‌های مشترک جهانی تأکید کردند. در بیانیه یاد شده همچنین آمده است: پیشنهاد می‌دهیم که چهارچوب موجود روابط دو جانبه و چند جانبه پابرجای بماند تا از آن برای گفتگو بر سر قضایایی که در گردهمایی استانبول مطرح شد بهره گرفته شود. وزیران خارجه سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه اروپا در پایان گردهماییشان در استانبول در بیانیه مشترکشان همچنین یادآوری کردند: ما متعهدیم که از مشکلات برآمده از تعصبات و پیش‌داوری‌های فرهنگی و بیدادهای اقتصادی و سیاسی تعریفی جامع و مانع به دست دهیم و مبلغ راه حل هایی باشیم که به ثبات، رفاه و صلح جهانی یاری می دهند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی همزمان حملات تروریستی مرگبار 11 سپتامبر گذشته به آمریکا را به عنوان اقدامات ددمنشانی تروریستی و کلن تروریسم را محکوم و مردود خواندند و تأکید کردند که چنین اقداماتی را به هیچ روی نمیتوان توجیه کرد. وزیران یاد شده بر همین پایه در بیانیه نهایی گردهمایی استانبول یادآوری کردند که در پیکار با تروریسم در همه صور و اشکال آن هماهنگ با منشور و قطعنامه‌هایشان مسئولیت مشترک دارند. در همین بیانیه تلاش در راه یافتن راه حلی فراگیر و عادلانه برای مسئله درگیری فلسطینی‌ها و اسرائیلی ها هماهنگ با قانون بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست شده است. وزیران گرد آمده در استانبول راه حل دو دولتی یا ایجاد دولت فلسطین در کنار دولت اسرائیل را در برقراری صلح و امنیت برای مردم منطقه درگیری عاملی مؤثر دانستند. در بیانیه نهایی گردهمایی استانبول از دعوت قطر، رئیس کنونی سازمان کنفرانس اسلامی برای میزبانی دیداری میان سازمان یاد شده و اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال جاری میلادی در دوحه استقبال شده است. گردهمایی دو روزه در استانبول که با فراخوانی و میزبانی ترکیه برگزار شد، بیش از 40 وزیر خارجه عضو دو اردوگاه سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه اروپا را در کنار هم نشاند تا در پی حملات تروریستی مرگبار شهریور ماه گذشته به آمریکا زمینه را برای گفتگوی هرچه بیشتر میان دولت‌های مسلمان و مسیحی فراهم آورند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
ساعت 5 برنامه های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042022112610.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
و زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی. بهمن باستانی.
وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران در آستانه استیضاح قرار گرفت. به دنبال سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هوایی ایر تور در اطراف خرم‌آباد که روز گذشته روی داد، امروز نامه استیضاح وزیر راه و ترابری به امضای نمایندگان مجلس رسید و احتمال دارد که این امضاها به حد نصاب استیضاح برسد. این نمایندگان علت سقوط این هواپیما را عمدتاً اشکالات مدیریتی در کار تعمیر و استفاده از هواپیماهای مسافربری می‌دانند. بنابر آخرین گزارش‌های رسیده، برف و مه غلیظ هنوز امکان جمع‌آوری جسد 117 سرنشین این هواپیما را از صخره‌های سخت سپیدکوه نداده است. گفته می‌شود که چند تن از مسئولان کشوری و استانی لرستان و نیز 4 اسپانیایی در شمار قربانیان حادثه سقوط هواپیمای روز گذشته هستند. استعفای مرتضی الویری شهردار تهران سرانجام پذیرفته شد. صدیقه وسمقی سخنگوی شورای شهر تهران در این باره گفت استعفای آقای الویری در نشست غیر علنی شورای شهر تهران پذیرفته شده، اما هنوز جایگزینی برای او تعیین نشده است. اختلافات برخی از اعضای شورای شهر تهران با مرتضی الویری شهردار به ویژه طی یک سال گذشته بارها به آستانه استعفای الویری از سمت شهرداری تهران رسیده بود، اما تا امروز قطعیت نمی‌یافت. اختلافات از جمله بر زمینه حسابرسی مالی شهرداری تهران است. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان از دولت ایران خواست تا گلبدین حکمتیار را اخراج کند. همزمان وابسته دولت افغانستان در ایران محمد عارف منصوری در گفتگو با خبرنگاران در این باره اظهار داشت به دلایل امنیتی دولت افغانستان خواستار تحویل گرفتن آقای حکمتیار از دولت ایران نیست. گلبدین حکمتیار که در دوره جنگ داخلی افغانستان پیش از طالبان مدتی نخست وزیر افغانستان بود، با حکومت طالبان به ایران گریخت، اما با حمله نظامی آمریکا به طالبان اعلام کرد در جهاد طالبان علیه آمریکا شرکت می‌کند. هفته گذشته به دنبال تداوم تهدیدهای مسئولان آمریکا علیه ایران در پیوند با آنچه دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی افغانستان می‌گویند، دولت ایران دفاتر گلبدین حکمتیار در تهران و مشهد را بست و اعلام کرد آقای حکمتیار مسائل امنیتی جمهوری اسلامی ایران را در نظر نگرفته است. خالد پشتون مشاور ارشد گل‌آقا فرماندار قندهار امروز بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به پناه دادن به افراد القاعده و طالبان متهم کرد. خالد پشتون گفت که در حوالی مرز مشترک ایران و افغانستان جمهوری اسلامی پناهگاه‌هایی را برای افراد القاعده و طالبان و اصولاً مخالفان دولت موقت افغانستان ایجاد کرده است. در همین پیوند زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان اعلام کرد آمریکا اطلاعات خود از چگونگی دخالت ایران در امور افغانستان و نیز پناه دادن به افراد القاعده و طالبان را در اختیار جمهوری اسلامی ایران گذاشته است. به گفته آقای خلیلزاد این اطلاعات در اجلاس‌های مشترکی که پیش از تشکیل دولت موقت افغانستان با حضور ایران، آمریکا و چند کشور دیگر برگزار شده، مستقیما در اختیار مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفته است. خلیلزاد نهادهای تندرو و جمهوری اسلامی که به گفته او در اطراف رهبر جمهوری اسلامی هستند و نیز سپاه پاسداران را به دادن کمک‌های مالی و نظامی به مخالفان دولت حامد کرزی متهم کرد. مسئولان جمهوری اسلامی بارها این اتهام‌ها را به تندی تکذیب کردند. یک هواپیمای دیگر آمریکا در افغانستان سقوط کرد. فرماندهی نیروی هوایی آمریکا با اعلام این مطلب اظهار داشت شب گذشته یک هواپیمای آمریکا که وظیفه نقل و انتقال افراد و محموله‌های غذا و دارو را داشته در یکی از نقاط پرت‌وافتاده افغانستان سقوط کرده و 9 سرنشین آن زخمی شدند. از اکتبر تا 4 ماه گذشته این 8مین سقوط هواپیما یا هلیکوپتر آمریکا در افغانستان به شمار می‌رود. در پایان اجلاس دو روزه وزیران خارجه اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول بیانیه مشترک صادر شد. در این بیانیه بر مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید شده و گفتگو در سطوح گسترده‌تری بین اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی ضروری خوانده شده است. در این بیانیه مشترک همچنین آمده است که حمله تروریستی 11 سپتامبر گذشته به آمریکا نشان داد که جهان نیازمند گسترش تحمل و درک متقابل بین فرهنگ‌های مختلف است. در اجلاس استانبول که وزیران خارجه 40 کشور از جمله کمال خرازی از ایران شرکت داشتند، با اشاره به وضعیت خاورمیانه بر آنچه حل درست بحران فلسطینیان و اسرائیل خوانده شده تأکید شده است. یک سازمان حقوق بشر در آمریکا اعلام کرد بررسی چگونگی پرداخت غرامت آمریکا به قربانیان غیر نظامی حمله نظامی به افغانستان را آغاز کرده است. مارلا روژیکا سخنگوی این سازمان با ذکر این مطلب که آمریکا روزانه 30 میلیون دلار خرج بمباران افغانستان کرده اظهار امیدواری کرد که دولت آمریکا به خانواده قربانیان غیر نظامی این بمباران ها 20 میلیون دلار در مجموع غرامت بپردازد. گفته می شود که دولت آمریکا پیشاپیش برای پرداخت غرامت به خانواده نیروهای ضد طالبان که به طور تصادفی در بمباران ها کشته شدند برنامه ای را تهیه کرده است. و معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد کشورش در برابر حمله نظامی آمریکا به عراق هیچ نرمشی نشان نمی‌دهد. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدید. بخش بعدی خبرها حدود 54 دقیقه دیگر. و اکنون می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. امروز چهارشنبه، یک روز پس از سقوط مرگبار هواپیمای روسیه توپولف 154 در ارتفاعات زاگرس در نزدیکی خرم‌آباد، مرکز استان لرستان، ماموران امداد به جنازه‌های چندین تن از قربانیان این سانحه برخوردند. این هواپیمای روسی که در اجاره شرکت ایران ایر تورز وابسته به شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی بود، روز گذشته سقوط کرد. احتمال نمی رود که از 118 سرنشین این هواپیما کسی جان سالم به در برده باشد. در این حال، آنچنان که علیرضا طاهری می گوید، شرایط بسیار نامطلوب جوی و اقلیمی کار گروه های تجسس را دشوار کرده است.
گروه های تجسس شامگاه گذشته در دل کوهستان پوشیده از برف زاگرس زمینگیر شدند و ناگزیر در آنجا اردو زدند. آنها در پیرامون خود آتش افروخته بودند تا از حمله گرگ های گرسنه در امان بمانند. با دمیدن آفتاب گروه های صخره نورد نیز از راه رسیدند. اما برف و بوران هلیکوپترهای گسیل شده برای انتقال جنازه قربانیان سانحه روز گذشته را ناگزیر از بازگشت به پایگاه‌هایشان ساخت. احتمال انفجار در توپولوف 154 پیش از سقوط آن به گفته شماری از مسئولان ایرانی منتفی است. یکی از همین مسئولان از کشف جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده خبر داده است. بیشتر این مسئولان معتقدند که هواپیمای روسیه در اجاره شرکت ایران ایر تورز در پی برخورد با کوه سقوط کرده است. با این حال میخائیل بولانوف، مدیر فنی شرکت سرویس کننده توپولوف‌های 154، امروز گفت نقص فنی علت سقوط هواپیمای اجاری ایران ایر تورز نبوده است. میخائیل بولانوف همچنین میگوید توپولوفی که دیروز در غرب ایران سقوط کرد تنها 12600 ساعت پرواز داشته که برای توپولوف‌ها مدت زمانی طولانی به شمار نمی‌رود. میخائیل بولانوف می‌افزاید توپولوف سقوط کرده به تازگی از نظر ایمنی دقیقاً آزمایش شد و از نظر فنی کاملاً سالم بود. ساخت توپولوف‌های 154 و 3 موتوره 35 سال پیش در روسیه شوروی سابق آغاز شد. تاکنون 1000 فروند از این نوع هواپیما ساخته شده. اما غالب توپولوف‌هایی که به ایران اجاره داده می‌شود از نوع کهنه و فرسوده‌اند. خدمه پرواز این هواپیماها در ایران نیز همگی از اتباع شوروی سابقند که نه با زبان انگلیسی زبان معمول برای ارتباط با برج‌های مراقبت آشنایی دارند و نه با اقلیم ایران. در بهار گذشته نیز در سقوط یک هواپیمای دیگر ساخت شوروی سابق، هواپیمای یاک-40، با خدمه‌ای از اتباع جمهوری ارمنستان بیش از 30 سرنشین آن از جمله مهندس یحیی دادمان وزیر راه و ترابری کشته شدند. در پی گذشت 9 ماه از این سانحه علت اصلی سقوط هواپیمای یاک 40 متعلق به شرکت فراز قشم هنوز رسما روشن نشده است. تلاش نمایندگان مجلس برای روشن ساختن علل سقوط این یاک 40 تاکنون بی‌فرجام مانده است. همزمان مجلس شورای اسلامی امروز تصمیم گرفت که برای بررسی علل سقوط توپولوف 154 در اجاره شرکت ایران ایرتورز نیز کمیسیون ویژه‌ای تشکیل دهد. شماری از نمایندگان مجلس از اینکه در پی بروز چنین سوانحی هیچ کس در ایران پذیرای مسئولیت نیست، از احمد خرم وزیر راه و ترابری و جانشین مهندس دادمان قربانی سقوط یاک 40 خواستند از مقام خود کناره گیری کند. یکی از همین نمایندگان میگوید به دنبال آتش سوزی در شماری از چاه‌های نفت کویت وزیر نفت این امیرنشین استعفا داد، اما وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی استوار بر جای مانده‌اند. در پی سقوط مرگبار توپولوف 154 شرکت ایران ایرتورز، امروز استانداری لرستان 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. نسرین شفیعیان که همسرش هوشنگ از مسافران پرواز مرگبار توپولوف 154 بوده است، به خبرگزاری‌ها گفته است گناه اصلی این سقوط برگردن مسئولان بیکفایتی است که در بدر می روند تا شاید هواپیماهای دست دوم و فرسوده ساخت شوروی سابق را بخرند.
همچنان که در گزارش علیرضا طاهری شنیدیم، در پی سقوط هواپیمای توپولف در ایران، انتقاد علیه سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و ترابری هم در مجلس و هم در رسانه‌های تهران بالا گرفته است. ناوگان هوایی ایران چه دشواری‌هایی دارد و طرح‌های هواپیماسازی کشور با چه گزینه‌هایی روبروست؟ دکتر فریدون خاوند بررسی کوتاهی دارد در این زمینه.
در پی سقوط هواپیمای توپولف مسافری ایران در مسیر تهران خرم‌آباد، انگشت اتهام به سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نشانه رفته و در ورای او احمد خرم وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی مورد انتقاد شدید قرار گرفته، تا جایی که شماری از نمایندگان خواستار استیضاح و حتی استعفای او شدند. همین انتقادها و اتهامها در بعضی از رسانه‌های بامداد چهارشنبه تهران نیز تکرار شده، از جمله روزنامه آفتاب یزد که از زبان کارشناسان می‌پرسد چرا اصرار به ساخت و خرید هواپیماهای روسی داریم، و روزنامه ایران که در ستون نگاه اقتصادیش از مدیران صنعت حمل و نقل ایران می‌خواهد هزینه مسئولیت‌های خود را بپردازند. نسبت دادن ضعف ناوگان هواپیماهای مسافری ایران به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری یا وزیر راه و ترابری نه عادلانه است و نه شجاعانه. شکلگیری صنعت حمل و نقل هوایی ایران و ترکیب کنونی آن حاصل اراده این یا آن مدیر فنی نیست، بلکه از گزینش‌های استراتژیک عالی‌ترین ارگان‌های تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی منشأ می‌گیرد. مسئولان دستگاه‌های اجرایی در عرصه هوایی الزاماً به تکنولوژی روسی و اوکراینی یا هواپیماهای دست دوم ترکیه و امارات روی می‌آورند، به این دلیل که با توجه به موقعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی از دستیابی به تکنولوژی غربی به ویژه آمریکایی محرومند. 4 شرکت اصلی حمل و نقل هوایی کشور، ایران ایر، ماهان ایر، آسمان ایرلاینز و کیش ایر، یا به هواپیماهای آمریکایی 25 سال پیش مجهزند یا هواپیماهای دست دوم و یا توپولف هایی که در نظر افکار عمومی ایران بیش از پیش به پرنده مرگ شباهت می‌یابند. در ناوگان ایران ایر، مهمترین شرکت هواپیمایی ایران، حدود 20 هواپیمای بوئینگ وجود دارد که چون همه آنها پیش از انقلاب اسلامی خریداری شدند، هزینه نگهداریشان سال به سال بالاتر می رود و به دلیل فرسودگی و منطبق نبودن با مقررات زیست محیطی، حق پرواز بر فراز بسیاری از کشورهای اروپایی را از دست می دهند. به منظور مقابله با تحریم آمریکا، ایران تصمیم گرفت 4 هواپیمای ایرباس 339 از فرانسه خریداری کند. مسئله در آنجاست که در ساخت موتور ایرباس شرکت‌های آمریکایی از جمله جنرال الکتریک مشارکت فعالانه دارند و همین امر بار دیگر گرفتاری‌های ناشی از تحریم اقتصادی واشنگتن را پیش می‌آورد. در این شرایط چاره‌ای نیست جز خرید هواپیماهای دست دوم از امارات و ترکیه یا روی آوردن به توپولف. به نظر می رسد که در عرصه صنایع حمل و نقل هوایی استفاده از تکنولوژی جمهوری های سابق شوروی به گزینش نهایی جمهوری اسلامی بدل شده است. ایران تا کنون 3 قرارداد انتقال تکنولوژی با روسیه، اوکراین برای دریافت جواز مونتاژ هواپیماهای آنتوناف، توپولف و ایلیوشین امضا کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی نیز 9 آبان ماه گذشته اعلام کرد ایران قصد دارد در چارچوب کنسورسیومی مرکب از روسیه و چند کشور دیگر هواپیماهای مسافری توپولف بسازد.
همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش هایی درباره ایران. گزارشی را شنیدیم درباره سقوط هواپیمای توپولف و همچنین درباره سرنوشت صنایع هواپیماسازی در ایران و اکنون گزارش دیگری داریم درباره صنایع خودروسازی. نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران خودرو میگوید تمامی کارهای طراحی و مهندسی خودروی جدیدی در ایران که سمند خوانده شده توسط کارشناسان ایرانی انجام گرفته و اینکه نشان این خودرو به نام ایران ثبت شده است. در حالی که سمند به عنوان خودروی ملی معرفی شده، انتقادها و اظهار نظرهایی در این باره مطرح است و این خودرو همردیف با تولیدات قبلی ایران خودرو خودروی عنوان شده که شرکت نامبرده تنها آن را مونتاژ می کند. بکتاش خمسه‌پور و دیدگاه های مختلف در این زمینه.
نایب رئیس هیئت مدیره ایران خودرو میگوید با ثبت نشان سمند به نام ایران میتوان بر اساس نیاز هر گونه تغییرات را در این خودرو ایجاد کرد. رحیم اسماعیلی حدود 85% ارزش خودروی سمند را داخلی خوانده و افزوده است که شرکت ایران خودرو به تولید آن در 5 سال آینده و پس از آن مصر است. این مقام شرکت ایران خودرو میگوید سمند با تولید سالانه 100,000 دستگاه طی 1 دوره 5 ساله 5 میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد می کند. وی همچنین اظهار داشته است علاوه بر سرمایه گذاری های عمومی مانند بخش رنگ و پرس حدود 250 میلیارد ریال سرمایه گذاری خاص برای قالب ها و 140 میلیارد ریال در مرکز تحقیقات ایران خودرو صرف شده است. از سوی علی طاهری مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات خودرو سبکو میگوید برای ساخت قطعات مختلف سمند با 200 قطعه‌ساز قرارداد منعقد شده است. قرار بود خط تولید خودروی سمند به عنوان اولین خودروی ملی 14 بهمن ماه گذشته توسط محمد خاتمی رئیس جمهوری افتتاح شود. اما عده‌ای از نمایندگان مجلس به خاطر وجود ابهاماتی مبنی بر ایرانی نبودن خودروی سمند از وی خواستند از حضور در این مراسم خودداری کند. همزمان شماری از نمایندگان مجلس با تقدیم نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار تحقیق و تفحص در ساخت سمند به عنوان خودروی ملی شدند. پاره‌ای از منتقدین خودروی سمند را یک خودروی انگلیسی می‌دانند که تایوان سفارش ساخت آن را به انگلستان داده بود. آنها می‌گویند پس از اینکه تایوانی‌ها سفارش خود را از انگلستان پس گرفتند، دفتر ایران خودرو در لندن به خرید قالب‌ها و نرم‌افزارهای این خودرو از انگلستان اقدام کرد. این منتقدین سهم کارشناسان ایرانی را در طراحی بدنه خودروی سمند بسیار اندک می‌دانند و می‌افزایند شرکت‌های اتریشی و آلمانی برخی امور مربوط به ساخت این خودرو را عهده‌دار بودند و موتور و گیرباکس آن را از آن پژو می‌دانند. به گفته برخی از منابع خودروی سمند بیش از 140 میلیون ریال قیمت‌گذاری شده است. یک منتقد مطبوعاتی درباره خودروی سمند می نویسد:
بیایید فرض کنیم که انگلیسی ها اتاق سمند را طراحی نکردند و موتور آن پژو فرانسه نیست و مهندسان کره هم آن دو را بر هم سوار نکردند. با وجود این فرض انتزاعی، تازه به اینجا می رسیم که خودروی سمند نیز مانند هزاران تولید دیگری است که در ایران و توسط ایرانی ها صورت می گیرد و حتی مانند تمام تولیدات قبلی خود ایران خودرو است. با کاری که ایران خودرو برای تبلیغ سمند می کند، بعید نیست که از این به بعد شاهد تبلیغات یخچال ملی، کت و شلوار ملی، تلویزیون ملی، جوراب ملی و چندین خودروی ملی دیگر نیز باشیم. چون از نظر اقتصاد برای اینکه یک تولید جزء تولید ملی حساب شود، تنها ملیت تولید کننده مهم است و فرقی نمی کند که ایران خودرو خودروی ملی ساخته باشد یا خودتراش ملی.
یک روزنامه دیگر چاپ ایران نیز نوشته است که شرکت تولید کننده خودروی سمند ایران خودرو قصد دارد با تبلیغات چند صد میلیونی این محصول را به عنوان خودروی ملی معرفی کند که با مخالفت گسترده برخی نمایندگان مجلس و اصحاب صنعت روبرو شده است. از سوی دیگر اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن در گفتگویی با یکی از روزنامه‌های چاپ ایران می‌گوید:
آنچه که مهم است این است که تاکنون خودروهای تولید شده در ایران خودروهایی بوده است که طراحی و تولید آنها ویژه یک کشور خارجی بوده و چون این خودروهایی نیز پس از مدتی تولیدشان متوقف شده است. اما این بار ما خودرویی داریم که برای ایران طراحی شده و در ایران تولید می شود. اولین تولید سمند خاص ایران صورت می گیرد، یعنی خودرویی است که برای کشور ما طراحی و تولید می شود و به طور طبیعی اگر این خودرو در جای دیگری برای تولید برود خواهند گفت که این خودرویی است که از ایران آمده است.
در همین حال نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید وزارت صنایع و معادن باید استراتژی مشخصی برای خودرو تعریف کند تا تمامی خودروسازان و قطعه سازان حرکت خود را بر اساس آن تنظیم کنند. حسین خوشرو افزوده است استراتژی صنعت خودرو نباید بر اساس ایده ها، گفته ها و تولید کنندگان داخلی خودرو طراحی شود. به همچنین گفت باید برای صنعت خودروی کشور تعریف شود که آیا میخواهد اتومبیل سازی را از صفر آغاز کند یا از تولیدات خارجی استفاده نماید و یا فقط تغییر جزئی بدهد و آن را مونتاژ کند. در حالی که نزدیک به 24 سال پیش شرکت ایران ناسیونال پیشین ایران خودروی کنونی در تبلیغات خود برای خودروی پیکان ادعا می کرد که سهم ایران را در ساخت این خودرو به 75% رسانده است، به نظر می رسد طی سالیانی که از آن هنگام می گذرد تولید یک خودروی ساخت ایران که بتوان آن را یک خودروی ملی نامید همچنان هدفی دور از دسترس مانده است.
بکتاش خمسه‌پور و خودروی ملی به رادیو آزادی گوش میکنید. در ایران مدتی است که روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی به اداره نظارت بر اماکن عمومی یا به اختصار اداره اماکن احضار میشوند. این اداره چیست و دلیل احضارهای اخیر کدام است؟ نخست همکارم ماه منیر رحیمی نگاهی دارد به جایگاه سازمانی اداره اماکن.
اداره اماکن عمومی تهران در خیابان تخت طاووس یا مطهری نقش میرداماد قرار دارد. این اداره رسما زیر نظر نیروی انتظامی کار میکند و چنان که آگاهان میگویند مسئولیت آن نخست رسیدگی به کار و کیف مکانهای عمومی از جهت رفاهی و نیز بررسی امکانات لازم برای فعالیتی که بدان اشتغال دارند و البته محلی است برای پیگیری مسائل به اصطلاح غیر اخلاقی. در حالی که سجادیان مدیر کل این اداره در پاسخ به پیگیری شعبان شهیدی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرده است این احضارها جنبه سیاسی ندارد، احضار شدگان به مطبوعات گفتند که آنها با تلفن و نه ابلاغ کتبی به آنجا احضار و با پرسش‌هایی در زمینه عقاید و فعالیت‌های سیاسیشان روبرو شدند. برخی از این روزنامه‌نگاران گفتند که در آنجا بازجویانی با آنها به تندی و توهین‌آمیز رفتار کردند. محمد علی ابتهی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشته است که احضار روزنامه‌نگاران جزء وظایف نیروی انتظامی نیست. رجب علی مزروعی نیز گفته است که دخالت برخی نهادها مثل اداره اماکن و سازمان بازرسی کل کشور در امور مطبوعات غیرقانونی است. یکی از نمایندگان مجلس نیز در نطق پیش از دستور امروز خود از احضار داریوش شایگان انتقاد کرد و گفت این افراد با جملاتی سخیف هدف بی‌حرمتی قرار گرفتند که زبان از بیان آنها شرم دارد. یکی از مشکلات عمده چنین احضارهایی این است که در قالب‌های قانونی و حقوقی انجام نمی‌شود و اغلب افراد را تلفنی یا به طور شفاهی فرا می‌خوانند. در این صورت اگر این دستگاه‌ها مرتکب تخلفی شوند، پیگیری قضایی آن ممکن نیست. مسئولان این ادارات حاضر نیستند درباره نوع، شکل و حدود کار خود رسماً توضیح دهند. پیش از این هم در مطبوعات و محافل ایران بر سر تفکیک وظایف و تبیین مرز بین اختیارات نهادهای گوناگون مجادله شده است. ادارات و سازمانها و حتی وزارتخانه هایی که به موازات هم کار می کنند در نظام جمهوری اسلامی کم نیستند. برای نمونه فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی گاه با کار وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی برخورد می کند. تداخل کار حراست قوه قضاییه و حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی و سپاه و وزارت اطلاعات نیز موضوع بحث‌های اخیر مسئولان و مطبوعات بوده است. حال پرسش این است که آیا احضار روزنامه نگاران به اداره اماکن نیروی انتظامی را نیز میتوان حاصل نوعی تداخل وظایف بین نیروی انتظامی، قوه قضاییه و حتی وزارت ارشاد دانست؟
پاسخ این پرسش روشن نیست، اما فیروز گوران روزنامه‌نگاری که به تازگی به اداره اماکن احضار شده به پرسش‌های فریدون زرنگار از رادیو آزادی پاسخ داده است.
آقای گوران، برابر گزارش یکی از روزنامه‌های امروز صبح تهران، شما و چند نفر از فعالان حقوقی و سیاسی و روزنامه‌نگاران رو در روزهای گذشته به محل اداره اماکن نیروهای انتظامی فرا خواندند. علت احضار شما به این محل چی بود؟
نمیدونستم، در واقع هنوزم شاید ندونم. ساعت 11 به من تلفن کردن، آقایی که خودشو معرفی کرد، مهدوی، بعد اسم مشخصات من خواست، به این کاملتر گفت، بعد گفتش که شما فردا ساعت 11 نیم بیاین به اداره اماکن نیروی انتظامی. منم خب رفتم به اداره نیروی انتظامی، رفتیم یه زیرزمین، طبقه زیرزمین اون ساختمون، بعد من بردم توی یه سالونی که کاملا خالی بود، هیچی توش نبود. در واقع یه ضربی در واقع به آدم خواستم برد بکنن. یه دقیقه بعد من رو یکی آمد صدا کرد که مثل بوی بازجو بود. رفتم توی اتاق، یه نفر دیگر نشسته بود. من تا خواستم بشینم، طرف بود که گوران تا کی میخوای آدم بشی؟ تا کی میخوای علیه نظام اقدام بکنی؟
یعنی قبل از اینکه اصولا به شما بگن چرا احضار شدین، با این لحن با شما صحبت کردن؟
بله، گفتم که من اصلا اینجا سر کلم پدشته، اصلا آدرس اینجا من نداشتم، شما احضار کردین، اصلا بگیم برای چی احضار کردین. حرفم تموم نشده بود که اون یه نفر دیگه که بغلش نشسته بود گفت اینا آدم نمیشن اگه نبینی افسار گردنشونه.
منظور از افسار کراوات شما در واقع بود؟
بله بله. بعدم گفته به مسئله شخصی من شما چی کار دارین، اصلا اتهامم چیه؟ گفت تو باید آدم بشی، اینقدر نیاریم و میبریم تو آدم بشی، دفعه بعدم کفن احضارت میکنیم. گفتم اگر احضارم بکنین مسئله من رفتی به اداره اماکن نیروی انتظامی نداشته باشه نمیام. بعد گفتم که خب نمیای، ما میارینت. و بعدم جفت پات اون بازجو گفته که من خودم میشکونم.
بالاخره به شما گفتن که به چه اتهامی شما رو احضار کردن و مشخصا چی میخوان بدونن از شما؟
گفت چرا اینقدر با رادیو خارجی صحبت میکنی؟ چرا با رادیو آزادی صحبت میکنی؟ بعد گفتم مگه صحبت کردن با رادیو آزادی مگه جرمه؟ باز اون کسی که نقش تحریک کننده داشت گفت آقا حقوق بگیر اونجاست دیگه. گفتم بابا جون بذاری من آرام به سوالای شما جواب بدم، حقوق بگیری کسی نیستم، الان بیکارم. باز اون طرف گفت نه خب از سیاهی حقوق میگیره. و بعد گفت که مرد هستی که بنویسی با رادیو آزادی صحبت میکنی؟ تا اینجا اصلا کتبی سوال جواب نبود. من نوشتم که صحبت کردن با رادیو آزادی اگر در جهت تضعیف دولت جمهوری اسلامی نباشه، این رو حتی در موقع برای خودم میگم، هیچ جرمی نیست، خلافم نکردم. بعد طرف گفت که خب بازم لابد مصاحبه میکنیم. گفتم این دیگه ارتباطی به شما نداره. گفت امضا میکنی که باز هم صحبت میکنیم. گفتم ربطی به شما نداره. و بعد باز اون کسی که تعریف میکرد گفت آقا نگفتم مرد نیست. گفتم آقا شما من برای مردی و زنی نگه به اداره اماکن دعوت کردین چیه؟ اصلا من خبر ندارم و هیچ خلافی هم تو مملکت نکردم.
آقای گوران، این محل به طوری که از اسمش پیداست در واقع مربوط به این مسائل نمیتونه باشه، ولی این نهادی که اونجا نشسته و این بازجویی رو میکنه، آیا دستگیر شما شد که چه نهادی هست و چه وظیفه‌ای داره؟
سند و مدرک ندارم. این دو نفر شخصی بودن، در حالی که همه افرادی که ما اونجا میدیدیم جزء وجود تو طبقه بالا تو ورودی همه لباس فرم تنشون بود. حدس بسیار اینه که اینا ادامه همون به اصطلاح احضارهایی که در گذشته میکردن، خود دادگاه انقلاب که بعد منجر به قتل‌های زنجیری شد و از این بحثا. من اونجا رفته بودم، خیلی در واقع عادی تر بود. منتها الان اینا خیلی از موضع قدرت رو محکم صحبت میکنن و محکم هم تهدید میکنن.
آقای گوران، حدس زده میشه که این نهادی که تعدادی از افراد رو احضار کرده و بازجویی کرده مربوط به قوه قضایی است. آیا شما میتونید اون تایید کنید؟
به حال نهادی است که در گذشته این کارا رو گرفته کرده، دیگه منتها دادگاه انقلاب نیست و فلانجا نیست. بسیار خطرناکه. الان گفتگو دارم با شما میکنم، اگر این روزنامه نوروز نمی‌نوشت این کارو نمی‌کردم، چون اخلاقا من وظیفه خودم انجام دادم، به اون کمیسیون اطلاع دادم. بسیار همون زیرزمین خطرناک میدونم، گمان نمیکنم همون یکی باشه، ولی همین آقای عطایی که امروز صحبت کرده، آقای وزیر کشور، اینا که میگن ما داریم پیگیری میکنیم، دیر دارن پیگیری میکنن. الان همه چی مشخصه. تاکید من برای این که اقدام میخوام بکنن برای اینکه تکرار نشه، باز زودتر اقدام میکنن.